بسم الله الرحمن الرحیم. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد در کلمات قصار بابا طاهر هستیم، فرمودن که الناس و ثلاثه، عارفون و عالمون و مریدون. فاما العارف هو لربه دون عزه، و اما العالم هو لعلمه مع عزه، و اما المرید هو لمراده برؤیت عزه. اول این حظ رو توضیح بفرمایید استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحق کلمات قصاره، یعنی بابا طاهر بیشترین معانی رو در کوتاه‌ترین کلمات بیان کرده و به حق شایسته است که بگیم کلمات قصار، یعنی کوتاه. در همین جمله که شما خوندی، یکی از مهمترین مسائل رو بابا طاهر مطرح کرده است، کلمه. اون مهمترین مسئله تفاوت هست، بحثی است که آیا عارف کیه، عالم کیه، مرید کیه. حالا مریدم نه به معنی مصطلح، حالا میگیم مرید یعنی چه. علم و عرفان به عبارت دیگر، یا یه قدی دقیق تر هم میتونی بگی فلسفه و عرفان. اینجا فلسفه هم جزو علم میاد. حالا الان ما میگیم علم و فلسفه و عرفان، چون فلسفه رو از علم جدا میکنیم. ولی در این عبارت بابا طاهر بین فلسفه و علم تفاوت قائل. علم یعنی اون چی که انسان میداند، اکتسابی، تحصیل. حالا این تحصیل ها تجربه است، خب علمه. تجربه آزمایشگاهیه، علمه. یا فلسفه است، استدلال، اونم علمه. عرفان حسابش جداست. اینجا بابا طاهر بین عرفان و علم داره تفاوت قائل میشه، و چقدر زیبا. البته علم در نظرشون علم الهیه. از این تعریف که میکنه معلوم میشه که چون خودش عارفه دیگه، وقتی به علمم نگاه میکنه، علم رو جنبه الهی بهش میده، قدوسیت به علم، تقدس میده. اینی که میگه که عرفان، عارف کسیست که
هو لربهی دون حزه.
دون حزه، شما پرسین حز یعنی چی؟ خب سوال خوبی بود. حز که در فارسی ما به کار میبریم، حتی لغت عربیه، یعنی نصیب، بهره‌مند شدن. انسان از زندگی بهره‌ای داره دیگه، نه؟ یا غذایی که میخوره از طعمش بهره‌مند میشه، از فوایدش، از آثار نیکو، بهره‌مندی از هر چیزی. حظ انسان از زندگی و از هر چیزی که با او روبرو میشه، حظ انسانه، یعنی بهره‌مند شدن، لذت بردن. حالا به هر تعبیری، جامع ترین کلمه اینه که بهره‌مند شدن از چیزی. حالا میتونه لذت باشه، این لذت میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه، خیلی چیزا میتونه باشه. اینو کلمه حظ معنی کرده. خب میگه عارف کسیست که وجود عارف نزد حقه، نه نزد حزش. همه آدم ها هر کاری که میکنند یه فایده میخوان ببرن، نه؟ هیچ انسانی بدون در نظر گرفتن یه فایده کاری انجام میده یا نه؟ به من جواب بدید. هیچ انسان عاقلی بدون در نظر گرفتن یه فایده دست به کاری میزنه؟ حالا فایده یا مادی یا معنوی، دنیوی یا اخره، یه منظوری داره، علت غایی داره، میره کار انجام. عارف اندالحق یعنی چه؟ فانیه در حق تعالی، جز حق نمیبینه. حالا کسی که نزد حق است و فانیه در حق تعالی است، به حظ و بهره خودش فکر میکنه. اصلا خودی داره که به بهرهش فکر کنه، اصلا خود رو فدا کرده. کسی که نزد حق، فانیه در حق، خودی ندارد که به بهره مندی از برای خود بیاندیشه. حتی پس دون حظهی عند ربهی دون حظهی، عارف نزد حق است به بهره‌مندی، به فواید، به سودمندی، به این چیزا نمی‌اندیشه. یعنی از این مرحله عبور کرده، عند الحق دون الحظ. این مقام خیلی مقام بالایی است. ما به چنین کسی میگیم عارف، نه هر کسی که خود را عارف بداند. ما با الفاظ بازی نمی کنیم. ممکنه خیلی خودشون عارف بدونند. خب این ادعاست. اینجا داره تعریف میده بابا طاهر، عارف کسی است که از خود گذشته است و به حق رسیده است. این عارفه. حالا دیگه ما با مدعیان عرفان که کار نداریم، که مدعی عرفان هم زیاد بوده در عالم و هست و خواهد بود.
ای که باشی از غم دلبر جدا، فرق دارد عاشقی با ادعا.
همه با ادعا فرق دارد، عاشقی
با ادعا،
اون که واقعا عاشقه با اون که ادعایش داره از زمین تا آسمون تفاوت داره. این همون مقام فنای انسان در احدیت و در واحدیت حقه. این دونه است. اما عالم که دوباره بخونید خیلی جالبه.
و اما العالم هو لعلمه مع حده.
آه مع حده یا حده؟
حده حده
حده
حز حز همو حز.
خوب عجب دیگه اینجا فاصله زیاد شد بین عارف عند الحق بود به حز و بهرش توجهی نداشت، عالم نزد علمشه. عالم به علمش میاندیشه، به چیز دیگه؟
به علمش دیگه.
البته شما میتونی بگی به معلومش میاندیشه. نه اینو میتونی شما به من اشکال کنی، یا ما میتونیم از بابا طاهر بپرسیم عالم به معلومش میاندیشه یا نمیشه؟
چرا نمیاندیشه؟
کسی که علم داره به چیزی علم داره، به اون معلوم میاندیشه. اینجا در واقع تزمنن اتحاد عقل و معقول رو داره میگه، تصریح نکرده ها، اتحاد عقل و معقول. میبینی شما الان این صندلی رو داری میبینی، این صندلی بیرون از ذهن شماست، اما اونی که در چشم شماست در شماست میبینی یا اینه بیرون؟ اگر در شما این حضور نبود، این انعکاس پیدا نمیکرد اینجا رو میدیدی؟
نخیر.
اولا به ذات در چشمت میبینی، در اینجا
در چشم میبینی،
در چشم میبینی، در اینجا. درسته که حال معلوم رو میبینه، اما اولا معلومی که در درونش هست میبینه، بعد اونو میبینه. پس عالم عند علمهی، عند علمهی یعنی چی؟ یعنی خودشه، یعنی علمشه.
عند الله بود این
معلومو میبینه، اما معلومش هم علمشه. عند علمهی نزد علمشه، مع حزه، مع حزه
دون مع حزه.
خب وقتی نزد علمشه
ازش بهره میبره،
به علمش اشتغال داره، به معلوماتش توجه داره، که حق هم داره که توجه کنه. خب عالم باید به معلومش توجه داشته باشه. بهرش هم میبره، لذت نمیبره؟
چرا؟
بهره مند نمیشه از معلوماتش؟
چرا؟
خیلی معلوم از بهره معلوماتش بهره مند. این عالم عیب هم نداره، ولی عارف کجا و عالم کجا؟ فرق است بین عالم. عارف گذشته بود از خود، عالم نزد علمشه، از علمش هم نمیتونه جدا بشه. عالم مگه میتونه از علمش جدا بشه؟
نخیر.
برای چه از علمش شده؟ تو علمش شده، نزد علمشه و از علمش بهرمند داره میشه. عند علمهی ما حظهی، هم نزد علمشه هم نصیب میبره از علمش. خب اینم مال عالم. مرید کی شد؟
فاما المریدو فهو لمرادهی برؤیت حظه.
ما مرادهی و عند مرادهی
فهو لمرادهی،
لمرادهی
معنه.
ببین ارادت از این تعبیر معلوم شد اینه که ادعای ارادت میکنن رفتن رو هوا،
رفتن رو هوا. آره
ارادت کسی است که مع مراده، یعنی جدا از مرادش نی. شما به اولیا و انبیا که ارادت داری یعنی با اونا باید باشی، جدا ندونی خودت، یعنی غرق در اونا باشی. مع مرادهی مع حظه، ها
به رؤیت حظه،
به رؤیت حظه با مراد است، اما بهرمندی خود را از این که با مراد است مییابد. حتی مرید حق بودن، با حق بودن، با انبیا بودن، با اول... البته با انبیا اولیا باید ارادت پیدا کرد، به اونا یا به غیر اونا باید ارادت پیدا کرد، به کسی که شایستگی ارادت داره دیگه.
بله.
به هر کسی که نمیشه دست ارادت داد، میشه؟
نه خیلی.
ها؟ به همه کسی که نباید دست ارادت داد، کسی که شایسته باشه. انبیا و اولیا هستند، خداوند که با اونه، اما نصیبش را میبرد حظش رو در این... یعنی بهرمند است از این با او بودن، وقتی با او است بهرمند است. حالا ببینید،
یعنی ارادتش عین لذتشه،
عین لذتشه. حالا انصافا دقیق ترین تفاوت رو با طاهر بین علم و عرفان گذاشت. خب این عارف بوده، عارفانه صحبت کرد. ببین انسان یه موجود پیچیده است آقای لاریجانی، همه این مراحل هم میتونه طی کنه. هر آدمی استعداد دارد که علم و عرفان و همه مراتب عرفان و همه مراتب علم رو طی کنه. حالا نمیکنه، خب خودش نخواسته یا تنبلی کرده. من از نمیگم از کیا، از استعداد آدمی سخن میگم. در آدمی این استعداد هست. ببینید هر آدمی، از جمله من و شما، هر آدم یه چیزیست که هست. من الان منم، شما الان شمایی، آقای لاریجانی اینجا نشستی، و هر آدمی همان است که هست. بین اون چه که هست و بین اون چه که باید باشد چقدر فاصله داره؟
خیلی.
من الان یه چیزی هستم، خیلی چیزا باید باشم، نه؟
بله.
باید ندارم.
چرا؟
شما الان هستی، یا آقای اینجا نشستی، ما داریم با شما صحبت، هستی الان، میبینیم شما. ولی باید یه چیزایی باشی، یه باید ها نداری بر خودت؟
چرا؟
بین اون چه که اکنون هستی و باید هایی که داری و میخوایی بهش برسی چقدر فاصله هست؟
خیلی
خیلی. حالا باید های اشخاص هم یکسانه. شما یه باید هایی داری، فلانیه، من یه با، هر کسی یه باید هایی داره. باید های آدم ها یکسانه؟
نه خیلی.
هر کسی میگه من باید چی بشم؟ خب مثلا کسی درجه داره میگه من درجه‌ام بره بالاتر، یکی پول داره میگه خب پولم بیشتر بره، ثروتمندتر بشم، عالمم، علمم بیشتر باشه، نمیدونم، پست دارم، پستم بره بالاتر. باید دنیوی هم باید اخروی باشم. حالا مقامات هم. تا مقام فنا فی الله باید ها، یعنی باید ها چقدره؟ و همه آدم ها باید هاشون یه اندازه است، به اندازه همت خودشون باید دارن.
همتشون
بسه بینه که همت او چی باشد. همت بلندار
که مردان
روزگار از همت بلند به جای رسن.
همت هم بدرقه راه،
راه کنه تایر قوز که دراز است راه منزل
من
نو سفرم، راه مقصد و من نو. حافظ کلمه همت خیلی تکیه کرد. همت یعنی چی؟ همت من معنی کنم، شاید همه مردم از معنی همت داشتن بفهمند یه معنی و درست هم بفهمند، غلط نیست، ولی یه چیز دقیق‌تر باید توجه کنیم که همت یعنی چه. اینی که میخوام بگم دقیق‌تر میخوام معنی کنم، ولی هر کسی میفهمه همت داشتن یعنی چی. همت اون که اهل عرفان و اهل ادب گفتن، کسی همت داره که تمام نیروهای روحانی و جسمانی و اون که در استعداد دارد یک جا جمع کند. اگر تمام نیروهای ظاهری و باطنی و معنوی و جسمانی انسان در یک جهت تمرکز پیدا کرد، اون همت.
عجب.
چقدر کار ازش میاد؟
سخت خیلی.
تمرکز میدون چقدر مهمه؟ یه مثال من بزنم برای مطلب که بهتر روشن باشه. این نور رو میبینی؟ اینجا پخش دیگه الان ما داریم میبینیم و خب آثار نور. حالا دیگه احتیاج به این چیزانی، حالا دیگه چیز هست و وسایل روشن کننده، آتشزا خیلی زیاده. سابق یه چیزایی داشتن، ذره‌بین بود. ذره‌بین دیدی؟
ذره‌بین.
این ذره‌بین رو یه چیز قرار میدادن، مثلا که سیگارشو بخواست روش، چپقشو روشن کنه، این ذره‌بین رو چپقش قرار میداد روشن میشد. روشن نمیشد چپقش یا سیگارش یا هر چیز. چرا این ذره‌بین شیشه است دیگه ها؟
بله.
چرا روشن میکنه؟ چرا میسوزونه؟ چرا آتش ایجاد میکنه؟
تمرکز نور رو،
تمرکز نور، باریکلا نوری که حالا پخشه، همه جا پخشه این نور دیگه. ما را این نور که ما نمیسوزونه، الحمدلله خیلی هم ازش بهره مندیم، الحمدلله. همین نور اگر تمرکز پیدا کنه مانند ذره بین، حالا اگه اون ذره بین قوی هم باشه که دیگه بیشتر میسوزونن. اثر تمرکز رو میدونی چیه یا نه؟
خیلی.
حالا انسان با این نیروهای رنگارنگ و گوناگونی که داره، جسمی و روحی و استعدادی و بدنی و معنوی، اگر این نیروها تمرکز پیدا کنه چکار میکنه؟ عالم رو ممکنه محترق کنه، از عالم بگذره از ملک و ملکوت عبور کنه.
حتی حافظ میگه گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت بر او بگماشتیم.
بسیار خوب، دم همت
خیلی
خیلی. حالا ما متاسفانه پخشیم، متفرقیم. ببینید یه مثال ضرب المثل عامیانه هست، بسیار معنی داره، عوامانه است ولی خیلی معنی توش هست. مردم همین میگه من حواسم جمع نبود، یا میگه فلانی فلان حواسش پرته. وقتی میگه حواسش پرته یعنی چی؟ یعنی پخش و پلاس، یعنی جمع نی. یه وقت میگه حواستو جمع کن، یه وقتی این پخش و پلاس. کسی که پرت و پخش و پلاس کاری ازش نمیاد، این نیروهاش پخشه. اما کسی جمع کرد حواسشو، چی؟ حواس جمع شو، خیلی کار ازش میاد، تمرکز و جمع کردن. ببینین ما نیروهای مختلف داریم، آقا دادگانی حواس پنجگانه داریم، پنج تا حس، دیدنی شنیدنی الاخره، توهم داریم، تخیل داریم، قدرت خیال خیلی زیاده، تعقل داریم. اینو پخشن، هر کدوم کار خودشو میکنه. خیال که پراکنده است، همه جا میخواد بره. توهم هم که همین، عقل هم گاهی تمرکز نداره. اگر این نیروهای حس و وهم و خیال و عقل تمرکز پیدا کرد، میدونی چقدر انسان کشف داره، اکتشافات داره. اینا که کشف کردن همینطور بودن، تجمع فکری داشتن دیگه. تجمع اصلا فکر کردن خوب میدونی کجا صورت میگیره؟ وقتی فکر کردن خوب صورت معقول به خود میگیرد و کار حسابی ازش میاد، که عقل با حس داد و ستد کنند و هماهنگ باشن. یه وقت کسی عقلش کار میکنه، حسش کار نمیکنه، این خیلی به نتیجه نمیرسه. حسش قویه، عقلش کار نمیکنه، این به جای نمیرسه. تخیلش قویه، شعر خوب ممکنه بگه با تخیل، ولی در جهاتیه پیش نمیره. اما اگر حس و وهم و خیال و این داد و ستد بین حس و عقل برقرار شد و اینا با هم تمرکز پیدا کردن، میبینید چقدر انسان میتونه به کشفیات محیرالعقول دست پیدا کنه، حالا چه در جهت مادی و چه در جهت معنوی. پس خلاصه اینه که بین اون چی که من هستم
با اون چه باید باشم،
با اون چی که باید باشم، که این باید هام خیلی متفاوته،
خود شدن هم بحثیه،
بودن و شدن باری که الله خوب گفتی. اون چه هستم با اون چه باید برسم چقدر فاصله است، اون چه هستم و اون چه میتوانم بشوم، بودن و شدن. حالا من بودنم یا شدنم آقای دادی جانی؟ شما بودن یا شدن؟
شما شدن.
من شک ندارم که بودن اینجا نشستی، اما شدنم هست آقا.
شدن این بله
معلومه که شدن. من دیروز خدمت شما بودم، یه بودنی بودی، امروز هم یه بودن دیگه هستی. بودن امروز غیر از بودن دیرونته، فرق داری؟
بله.
که با دیروز هیچ فرق نکردی.
چرا؟
خیلی فرق. وای نون لمن ساوا یوم، از تعمیر فرمود.
آره.
وای بر کسی که حضرت فرمود دو روزش، این روز یعنی لحظه، وای بر اون کسی که دو لحظهش یکسان باشه.
و هو مقبون،
و هو مقبون ضرر کرده. هر لحظه‌ای که میاد باید تحول باشه. انسان مرتب در حال شدنه. این شدن هم جسمیه، جسم سلول‌ها در حرکت هم دیگه، بدن در حال شدن رشد میکنه. طفل جوان میشه، جوان میونسال میشه، پیر میشه، تا بره. فقط بدن در حال شدنه یا روانم در حال شدنه؟
روانم
در حال شدنه. پس همینطور که فرمود بین اون که هستم با اون که باید هاست، حالا بایدم باید و باید و بایدتر داریم، برسم خیلی فاصله.
بین شدن و شنودم، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشد.
حالا اون حق تعالی تجلیات
هست،
همینطوره. خب برای این که بشویم باید بشنویم. میشه که نشنویم و بشویم؟
نخیر.
بدن کار خودشو، بیولوژی کار میکنه، اون کار نه، بدن کار خودشو، طبیعت کار خودشو میکنه، اما انسان نشنود و بشود، میشه یا نه؟
نه.
با نشنیدن میشود شد؟
نه دیگه. همین
یکی از راههایی که شدن را صورت میبخشد و تقویت میکند و شدنهای بسیاری را به دنبال دارد، شنیدن ها. بشنو، مرتب باید شنید. وای به حال کسانی که گوش شنیدن ندارن. گوش داره ها، نمیخواد گوش بده. کسی که گوش داره و نمی شنود حرف تازه، سخن خوب را در عبودیت ذهن گرفتاره. یعنی در زندان ذهن محدود خودش تا ابد محبوسه، زندانی شده. پس دروازه ذهن به روی جهان بیرون که گشوده میشه از طریق گوش، باید گوش فرمان.
آدمی فربه شود،
آدمی فربه شود از راه گوش. پس بین شدن، بودن و شدن، بین اون که هستم و باید بشوم فاصله بسیار. یک اندیشمند یه حرفی زده، من دریغم آمد که اون حرف رو نزدم. گاهی حرفای زیبا میزنن، شاعرانه است ولی قشنگه. میگید من کتاب وجود خودم را خودم تألیف میکنم. شما کتاب که نوشتی الحمدلله تألیفات داری، کتاب تألیف کردی، اون کتابی که تألیف کردی خب مطالب علمی است، دیگران میخونن، حرف ندارم. یک کتابی است که چاپ میشه تو چاپخونه، میدی بیرون مردم میخونن. حالا منم کتاب دارم، شما هر کسی خب کتابایی داره. این یک کتاب بیرونیه، خود آدم هم یک کتابه، یا نه؟
اقرأ کتابک
کفا
به نفس کلیان
حسیبا. حسیبا ببین آیه چقدر دقیقه، نمیگه حاسبا، حسیب. این مبالغه در حاسب یعنی حساب کننده، حسیب یعنی خیلی حساب کنه، یعنی دقیق‌ترین محاسبه. حسیب بیش از حاسبه. اقرأ کتاب. خب حالا آدم کتاب بیرون رو خب میده بیرون، چاپخونه چاپ بکنه میده بیرون دیگه، این همین کتاب حالا هست. کتاب خود آدم رو که تألیف میکنه، دیگران کتاب من تألیف میکنه، به خودم کتاب خود ما تألیف
خودم مینویسم،
خودم مینویسم، خودم باید تألیف از بای بسم الله تا تای تمت خودم باید بنویسم این کتاب رو. حالا چجور کتابی؟ خودم رو چجوری تألیف کنم؟ آدم خودشون چجور کتاب خودشون چجور مینویسن؟ اینجاست که خیلی وظیفه سنگین میشه و انسان باید
اگر ننویسی برات مینویسن،
برات باریکالله. و وقتی دیگران برای آدم کتاب بنویسن چه بلای سر آدم میاد، چی میخوان بنویسن نمیدونم. اون وقت اونا بنویسن من مسئولش باشم؟ ببینم آدم وقتی کتاب مینویسه مسئولش هست یا نه.
بله، مراقبش نباشه دفترش
همون مینویسن. کتاب های بیرونی هم که میدیم منتشر میشه خونه، همین داره مسئولی.
بله،
چه برسه کتاب وجود خودمونم. منتش این کتاب هایی که منتشر میکنیم مسئولی، یه کسی ممکنه بیاد آقا چرا این مطلب رو نوشتی، یه سوال کنه از شما که دلیل نوشتن این مطلب چی بوده. اما کتاب وجود من رو کی از ما میپرسه؟
خداوند. فردای قیامت
اونجا پرسیده میشه که چیکار کردی، چجوری تألیف کردی این کتابو، چه جواب بدی. خیلی سخته پاسخ دادنه. اقرأ کتابک،
راه کن
کتاب رو خود میباید.
حضرت استاد راجب تعریف عارف حیفم آمد نظر ملا صدرا رو
بله بفرم
نگیم، اینجا مناسبت داره. ایشون در ذیل آیه ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. این عارف رو عالم ربانی میگیره، خیلی دقیقا. عجیبه.
دقیقا.
بعد میگوید که عالم ربانی هو لربه دون حزه. این عبارت چقدر شبیه هم شد اینجا،
خیلی شبیه. خب معنیه که اصلا خودی کلمه ربانی که شما این فرمایین عالم است، ولی عالم دو جور میتونه باشه، یکی عالم دنیوی یکی عالم ربانی. کلمه ربانی من رب از ربه، رب پروردگار عالم،
یعنی هم فنای در ربوبیت.
رب یعنی پروردگار عالم هستی، رب یعنی تربیت کننده. کی این عالم رو اداره میکنه؟ خداوند. این عالم خود به خود اداره میشه؟
نه،
به خداوند اداره میکنه.
خدا اداره میکنه.
بی مدیر و مدبر این عالم اداره میشه؟
اگر نازی کند لیلی
به هم ریزن
فرو ریزن غالب.
رب یعنی کسی که جهان هستی را از ملک تا ملکوت داره. ربانی یعنی به اون رب و اداره کننده جهان نزدیک شدن، با اراده او حرکت کردن، با آگاهی او آگاه شدن. آگاهی من از آگاهی حق گرفته میشه. حالا یه سوال عجب سوالی کردی، این سوال موجب شد که ما یه طرح مسئله کنیم. حالا رو اراده که مسئله جبر و تفویض پیش میاد نمیخوام وارد بحث بشم، که وقتی میگم اراده من از اراده حقه، دوباره مسئله جبر و تفویض پیش میاد. اجازه بدید یه مسئله دیگه بحث کنیم تا بعد برسیم به مسئله. این مسئله جبر و تفویض هم همیشه همه جا برای همه افراد مطرح، همه جا میاد. انسان عالم میشه عالم نمیشه؟
چرا نمیشه؟
بسیار. حتی کسانی که به خدا باور ندارن عالم نمیشن؟
چرا؟
الان بسیار آدم ها ملحدن، به خدا باور ندارن، عالم هن. حتی فیلسوف عالم، فیزیکدان، شیمیست، ریاضیدان و همه در رشته های علوم عالم، ممکنه ملحدن باشه. شما به من بگو ببینم که این علم بعد از ماده و بدنه یا علم قبل از ماده است؟
قبل از ماده باید باشه.
ماده رو که میدونه چه؟
بله.
ماده و ماده یعنی چه؟ طبیعت و طبیعی.
طبیعی.
یه طبیعت داریم یه طبیعی. این علوم، این عالم طبیعت علا، یه عالم که ماده. این میز، این صندلی، این کره زمین طبیعت بود داره، طول و عرض و عمق داره، امتداد داره، حرکت داره. چند تا خاصیت بارها اینجا گفتیم. طبیعت چند تا خاصیت، تغذیه، تنمیه، تولید، مثل حرکت. این طبیعت. طبیعت همه میدونن آثار طبیعت. حالا بگو ماده. ماده یعنی موجودی که آثار جسمانی و طبیعی براش باره. اینو میگیم ماده یا طبیعی. علم طبیعت، بغیر علم، ذات علمو میپرسم. ذات علم از سنخ طبیعته؟
نه خیر، طبیعیه.
طبیعت، این صندلی طبیعیه، این دیوار طبیعیه، این درخت طبیعیه. طول و عرض و عمق نداره؟
چرا؟
وزن نداره؟ هم طول داره، هم عرض داره، هم عمق. وزن هم داره، رنگ هم داره. این خواص میتونیم موجود ماده پیدا کنیم که خواص نداشته باشه؟ موجود ماده باشه، طول عرض عمق نداشته باشه. حال این روزا مثلا انرژی صحبت میکنه، اونم وقتی تبدیل به ذره شد طول عرض عمق داره، انرژی تبدیل به ذره میشه، طول عرض عمق پیدا میکنه. وارد این بحث نمیشه، ولی هر موجود ماده طول عرض عمق داره، وزن داره، رنگ داره، تمام آثار ماده براش باره. علم، آگاهی طول عرض عمق داره؟
نه.
داره یا نه؟ رنگ داره؟
نخیر.
وزن داره؟
نخیر.
جا داره؟ مکان داره؟
جای رو اشغال نمیکنه.
جا رو اشغال میکنه؟ فضا رو تنگ میکنه؟
نخیر.
مثلا تمام علوم اولین و آخرین شما داشته باشی تو مغزت فضاشون تنگ میشه؟
نخیر.
مغز چقدر جا داره مگر؟ تمام علوم عالم توی مغز جمع کن، توی محل، توی سر یک کسی، حالا میگن تو مغز، حالا میگن دلبه این تنگ جاش چون مکان نمیخواد. ببین همه موجودات که در این عالم هستن، شجر و حجر و مدر، جماد و نبات و حیوان تا انسان، این موجودات که کره زمین هست، این از هم جدا هستن یا نه؟ این صندلی من، صندلی شما جدا نی؟
بله.
این صندلی از این دیوار جدا نی؟ آدم ها اینجا، همه چیزی که در این اتاق هستن از هم جدا نیستن؟ همه موجودات از هم جدا هن. اما در این که جدا هن، در مکان با هم متصل هن. توی مکان نیستن؟ تو کره زمین نیستن؟ کره زمین ظرف همه موجودات نیست؟
در ظرف مکان.
پس در ظرف مکان با هم شریکه. یک، همه موجودات که در کره زمین هستن در زمان نیستن؟
چرا در زمان هم.
در ظرف زمان با هم دیگه متصل نیستن؟
چرا.
پس همه موجودات با همه تفرق و پراکنده که دارن در زمان با هم متصلن، در مکان هم با هم میشه وصلشون کرد. درسته؟ خیلی خوب. حالا علم در مکان یا در زمان وزن داره، طول از عم داره، چه؟ یکی از آثاری که در ماده هست در آگاهی هست؟
نه خیلی.
وزن که نداره، طول از عم که نداره، رنگ هم که نداره، هرچی هم زیاد باشه جا رو تنگ نمی کنه. در یک کلمه بگم آثار ماده برون
مترتب نیست.
مترتب نیست، بار نیست. ما وقتی از مجرد بودن آگاهی صحبت کنیم، کلمه قلمبوس و لومبنی، ما میگیم آگاهی علم مجرده. بعضی فکر میکنن مجرد یعنی چه؟ مجرد یعنی همین. قلمبنی میگیم، سلمبم نمیگیم. مجرده یعنی چی؟ یعنی آگاهی هست یا نیست. آگاهی هست یا نیست؟
بله.
هست. طول از عمر نداره، رنگ نداره، جا تنگ نمیکنه، تو زمان نی. چرا تو زمانی؟ برای اینکه پیر نمیشه. آگاهی پیر میشه؟
خیر.
پیر میشه یا نمیشه؟
خیر.
سال ازش نیم. پس آگاهی نه زمان داره، نه مکان داره، نه رنگ داره، نه طول، نه آثار ماده براش نی. آنچه که آثار ماده براش بار نباشه اسم شما بذاریم چی؟ مجرد. حالا با این صفات که من گفتم، اول این عالم ماده به وجود آمده بعد آگاهی توش پیدا شده، یا این عالم بر اساس یه آگاهی به وجود آمده؟ به من جواب بده مینا.
نه، عالم محصول آگاهیه.
اگر آگاهی
نبود،
بر این عالم تقدم نداشت و پیشین نبود، این عالم بر اساس آگاهی حرکت میکرد و منظم یا نامنظم بود؟
نامنظم بود.
نظمی در این عالم ببینی یا نه؟
الان بله.
نظمو ببینی یا منظمو؟
باید منظمو ببینی.
ببینی ساختمان ببینی یه نظمی داره که سر پاس، نه؟
بله.
شما منظم بودن این ساختمان یا نظمشو میبینی؟
نظمو.
نه، منظمه رو میبینی یا نظمو؟
نظمو میبینیم. منظم
نظمو میبینی؟ والله نمیبینی.
آره.
منظمو میبینی. بله. قسم جلاله خوردم.
بله.
شما منظمه رو میبینی یا نظمو؟
بله.
منظم. شما چی الان نگاه کن؟ خشت و گچ و اینا. اینا نظمه یا منظمه؟
منظم چیده
این مصالح این ساختمان نظمه یا منظمه؟
منظم شدن دیگه.
منظم شدن میدونم. بله. حالا اونی که شما میبینی منظم میبینی یا نظمه؟
من هر دو رو میبینم.
نظمه با چشم میبینی یا با عقل؟
نه با عقل دیگه.
همینه میخوام بپرسم. میگم با این چشمت منظمه رو میبینی یا نظمه؟ منظمه رو. عقلت میگه این نظمه هست. حالا عقل نظم معقوله یا محسوسه؟
نظم معقول میشه.
اینه میخوام بگم، شما اونی که با این چشم میبینی منظمه.
بله.
تمام مساله این ساختمان رو میتونی ذرات رو ببینی، میکروسکوپ داشته باشی اتم هاش هم میتونی ببینی، میتونی ببینی. اما نظم بین اینها رو با چشم سر ببینی یا با عقل؟
اما ادراکه. بله.
اینه میخوام بگم،
میبینی.
پس نظم عقلانیست، منظم
مقدمه. بله.
اونی که در منظمه محسوسه، میتونی ببینی، حالا یا با چشم مسلح یا غیر مسلح. نظم عقلانیه. حالا این عالم، این کره زمین، کهکشان، ارتباط کرات با یکدیگر در یک کهکشان و کهکشان ها با یکدیگر در نظمه یا در بی نظمیه؟
در نظمه.
نظم با عقل فهمیده میشه؟
با عقل فهمیده میشه.
با حس. حالا عقل مقدمه یا این عالم؟
عقل دیگه.
تمام شد. پس تقدم با آگاهی است.
خب این خیلی مسئله مهمه. بله.
آقا بعضی فکر کنه اول این عالم بر حسب تصادف پیدا شده. ببینم، بر حسب تصادف چیزی پیدا میشه؟
اخی.
حالا اگه فرض کنیم که بر حسب تصادف یه چیزی پیدا شد، چیزی که به تصادف پیدا میشه نظم داره؟
اخی.
آخه امروز ها فکر میکنن، بعضی از امروزی ها فکر میکنن اول به حسب تصادف پیدا شده بعد نظم پیدا کرده.
بله.
این حرف میشه پذیرفت یا نه؟
نه خیر.
یه چیزی تصادفی پیدا بشه بعد منظم بشه.
خود تصادف محال عقلیه.
حالا تصادف که معنی نداره، اما حالا ما فرض میکنیم باشه، ما با اونا هماهنگ میشیم. تصادف که اصلا معقول نیست، اما حالا ما میگیم تصادفی پیدا شد، چیزی که به حسب تصادف پیدا شد بعد چگونه نظم پیدا میکنه؟ هیچ. اونو بگو.
هیچ
معنی نداره. ولی ما الان نظم در عالم میبینیم. پس اگر نظمی در عالم هستی هست، تعقلی هست، آگاهی هست، درایتی هست و درایت مقدم است. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، این عالم دیگرگون میشه. همه چیز، چیزی در این عالم ثابت داری یا دیگرگون میشه؟
دیگرگون میشه.
و چه بسا نابود بشه، از بین بره، همه چیز در حال تحول، از بین میره. آگاهی از بین میره یا نه؟ میمیره یا نه؟
نه دیگه، آگاهی مرگ نداره که.
مرگ نداره. جاودانگی
در علم آگاهی،
در آگاهی معنی پیدا میکنه. کلمه جاودانگی معنی داره یا نه؟
بله.
ما میفهمیم که جاودانی یعنی چیه، نه؟
بله.
ها؟
بله.
جاودانگی رو در تحولات طبیعت ببینم، تک تک موجودات، یا در نظم آگاهانه هستی ببینم؟
در نظم آگاهی هستی.
جاودانگی. یک سوال، سوال دیگه، آیا اگر انسان به جاودانگی باور نداشته باشه، چون که بعضی باور ندارن، میتونه به چیزی امیدوار باشه؟
نه.
اگر کسی به جاودانگی باور نداره به چی امیدواره؟
هیچ.
به یه لحظه دیگه، لحظه دیگه هم که نیست، یه لحظه دیگه میاد میره. امیدواری چه معنی پیدا میکنه؟
هیچ معنی نداره.
پس کسی که به جاودانگی باور نداره امیدوار نمیتونه باشه. اگر کسی امید به آینده نداشته باشد میتونه درست زندگی کنه؟
زندگی درستی هم نداره.
زندگی درستی نداره. زندگی معنی است. اصلا انسان معنیه. ببین، من امروز میخوام کمی غلو کنم، کلمه غلو رو به کار بردم، شاید بعضی بگن این غلوه. این صندلی معنی داره، این دیوار، هر چیزی معنی داره در این عالم یا نه؟ همه چی معنی داره، انسان هم یه موجود معنی داره، نه؟
بله.
من چیزی دیگه میخوام بگم، انسان معنیه، انسان معنیه، یه معنی داره
انسان، معنی، بله، خودش معنی.
اگه بگیم معنی غلط گفتیم؟
نه،
هر موجودی معنی داره، این دیوار معنی داره، این میز معنی داره، صندلی معنی
اون باشد که بستاند.
همه چیز معنی داره، انسان خودش معنیه،
چون همه چی رو میشه.
از کجا میگم؟ از اتحاد عقل و معقول، چون معنی رو میفهمه، مدرک و مدرک با هم متحدن
میشه.
اگر به اتحاد مدرک و مدرک، عقل و معقول باور داشته باشیم، چون انسان معنی را میفهمد، پس معنیه. و چه موجودی معنی رو میفهمه در این عالم غیر انسان؟
انسان دیگه.
نه، غیر انسان چه موجودی؟
هیچ.
شیر در جنگل معنی رو میفهمه؟
نه.
من فکر میکنم معنی بفهم، دنبال معنی هم نی. شیر دنبال شکار و آهوه، دنبال معنیه.
معنیه.
باب، پلنگ، ماهی دریا.
شیر دنبال گوشته.
دنبال خوراکند و غذا و ادام. یه دنبال معنی میگردن. چه موجودی دنبال معنی میگردد؟
حتی انسان هم کمتر دنبال معنی هست.
انسان هم دنبال غذا و قوت و اینا هستن. نه، انسان از حیوانات در اینکه غذا و قوت و زندگی میخوان کم نیستن، میگردن. اما فقط قوت و غذا میخوان یا معنی هم میخوان؟
نه، معنی.
اینا رو میخوان برای زندگی. اما زندگی برای چی میخوان؟ برای معنی میخوان. پس انسان تنها موجودی است که هر اون که در حیوانات هست در انسان هم هست، کم هم نداره، قوی هم نداره. اما علاوه بر اون که بر زندگی مادی زود گذرش مفیده، به دنبال معنی هست. و کمتر کسی که دنبال معنی، حالا بعضی آگاهانه دنبال معنی هست، بعضی نمیدانن که دنبال معنی هست. دنبال معنی هست و خودش آگاه نیست. بله.
بسیار خوب استاد، یه جمله هم از حضرت علامه طباطبایی است.
بله.
عالم ربانی، ایشون میفرماید عارف چون عند الله متوقف میشه، ولی عالم ربانی نه، اون ربانیتش رو منتقل میکنه به دیگران، نشر میده.
بسیار عالی،
خیلی عالم ربانی،
خیلی عالی. بله.
آره،
یعنی منشأ فیضه،
فیضه،
منشأ فیض میشه.
آره.
تنها خودخواه نی که به خودش بنگره، خب خودش میره تو اونجا که ممکنه داره میره و تو اونجا که استعداد داره، ولی هر به هر مرتبه میرسه فیوزاتش به دیگران هم میرسه.
سعدی هم زیبا گفت که زاهد و عابد و صوفی همه طفلان ربانی،
مرد اگر هست به جز عارف ربانی،
عالم ربانی،
عالم ربانی که هم عارف میشه، عالم ربانی عارف هم
عارف هست.
مرد اگر هست به جز عالم
ربانی نیست. بسیار
درست فرمودید.
کونو ربانیین،
کونو ربانیین،
ما کنتم. بله، بله استاد. این راجب مرید و مراد هم یه نکته از ابو سعید حیف نگم. ابو سعید خب دعوتش میکنن یه ده که آقا ما ارادتمند شما هستیم و به ما آداب سلوک بیاموز. گفت الان که غروبه و برید فردا صبح بیایید. چند نفرید؟ گفت ما 30 نفر هستیم. صبح که آمدن 40 کوزه به تعداد افراد اونجا گذاشت. گفت این کوزه ها رو بردارید برید از اون پایین تو دره آب کور کنید بیارید. یه رودخانه هست اونجا. آقا اینا با شتاب هر که یه کوزه رو گرفت تو سرازیر شد. این سرازیر رو که رفتن کوزه ها خیلی بزرگ و فلان. شنیدید این داستان؟
نه، نشنیدم. بله.
بعد یکی گفت که خب کی میتونه این سربالایی کوزه پای آب
کوزه سنگین.
سنگین بره بالا؟ من آب نمیریزم. حالا تو 39 تا گم میشه کوزه خالی من.
خب
دومی هم همین فکر رو کرد.
هم
سومی هم همین فکر رو کرد و چهارمی و تا چهلومی همه همین فکر رو کردن. 40 کوزه خالی بردن جلوی شیخ گذاشتن. ابو سعید گفت آب آوردیم؟ گفتن بله. خب یه تشت پردن بیاری.
خالی بود همه.
این که فرمود اقرا کتابک، خیلی نکته اینجا آدم رسوا میشه.
همینجا
تشت گذاشتن، گفت هر کی کوزه‌شو بیاره تو این تشت خالی کنه. اینجا بود که
همه رسوا،
همه رسوا شده.
حالا در این مثال که خیلی مثال قشنگی است که شما نقل کردی، چند تا مطلب دیگه هم هست.
خیلی نکته توش.
و اونه که اولا این فکر مصریه و یه تشابهی و تماثل بین انسان ها هست. اون اولی که فکر کرد من کوزه‌مو خالی میکنم، اون سیانو تو پره، ما این وسط گم میشیم.
آره.
همین فکر شبیهش در اون یکی هم هست. انسان ها با هم تشابه دارند آقا. تماثل و تشابه. اصلا انسان دیگران از راه تشابه میشناسه. توجه نفرمودی. ببین این یه مسئله مهمیه. شما هر موجود رو میشناسی. یه انسان دیگر هم بدنشو میبینی اونجا نشسته. الان شما منو میبینی بدن منو میبینی. منم شما بدن شما رو میبینم. یکی دیگه میبینی مثل این. ذهن اشخاص رو چگونه میبینی شما؟ یه آدم که باش مواجه میشی بدنشو میبینی. قد راز کوتاه است، پیر جوان، هر چی هست، لباسش می‌بینی، این آدم ذهنش می‌بینی یا نه؟
نه، بر اساس
از کجا می‌فهمی این ذهن داره؟
بر اساس برداشت ذهنی خودم.
آفرین، بر اساس مشابهت. اون بدن بیرون داره می‌بینی، ذهن که بیرون نمی‌بینی که. ولی میگی ذهنم داره. میگن از کجا می‌فهمی ذهن داره؟ میگی من چون خود ذهن دارم و من مانند او هستم، پس او هم ذهن دارد. ذهنش که نمیبینی، خودش رو میبینی، اما ذهنش رو اثبات میکنی با حس یا با عقل؟
با عقل.
با عقل، چون اونم انسانه، منم انسانم، اون مانند من است، من ذهن دارم، پس او ذهن دارد. البته محتویات ذهنش رو نمیتونی بفهمی، ولی ذهن بودن را میتوانی بفهمی که ذهن دارد. این سنخیت و مشابهته. اگر مشابهت نبود، ذهن دیگران برای هر شخصی از طریق مشابهت معلوم میشه. مشابهت نباشه، ذهن دیگران خونده نمیشه.
آره، برگرفتید کوزه ها را با شتاب تا که آبی آوری. چون گشت آب؟ با عجله کوزه ها را گرفتیم فرار کردید، پس آبتون کو. هر که گوید با ولی خود دروغ، می شود دنیا و دینش بی فروغ. ای که باشی از غم دل بر جدا، فرق دارد عاشقی با ادعا. ما امروز متاسفانه یه خورده ادعامون بالا رفت.
همیشه همطور باشه. نه امروز، همیشه بشر پر مدعا بوده، ادعاش بیشتر از واقعیت شه.
راست نمیگیم.
آره.
به ائمه،
متاسفانه،
اولیا، به خدا حتی،
متاسفانه.
خیلی روزگاره،
از روز اول بشر این گرفتاری
چه حرف قشنگی زد که فعمل مریدو فهول مرادعی به رؤیت حزه. خیلی این رؤیت هم خیلی
خیلیه. خودشو در او میبینه. اگه خودشو در او ندید، این دروغ، دروغوه،
دروغوه. آره، آره.
خود را در او میبینه.
آره.
این ارادت واقعی اینه. غیر از این ارادت نیست.
توفیل هستی عشقن
آدمی و پری،
ارادتی به نما
تا سعادتی ببر.
گره خورد این ارادت با اون سعادت.
این ارادت که حافظ میگه، این ارادت رو میگه، نه هر ارادت دروغ گویانه رو. بله، این درست.
عشق نصیب انسان نمیشه بیاره.
بله، بسیاری از ارادت های امروزی برای منافع، منفعت در نظر میگیره. حالا میگه مرید باشی. آره، منافع. آره. این اخلاص نیست، درش اخلاص هست یا منافع هست؟
نه،
اون ارادت نیست.
حافظم به این منازعه اشاره میکنه. آره، ماز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود
آنچه می پنداشتیم.
گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم.
ماجراها.
گلبن حسنت نخود شد دلفروز، ما دم همت بر او بگماشتیم. گفته خود دادی به ما دل حافظا، ما محصل بر کسی نگماشتیم. عاشق نباید ادعا کنه من دل دادم به دلبر. آره، خیلی قشنگ. خداوند انشاءالله اخلاص و ارادت
انشاءالله
عشق و عاشقی و معرفت رو به همه ما عنایت بفرماید. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.